سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون و همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که بیش از نصف نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. الوی فلیان رئیس کمیته صلیب سرخ برای افغانستان در وبسایت این کمیته گفته که از هر دو افغان یک تن به خدمات صحی دسترسی نداشته و غذای کافی ندارد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همچنان گفته که بیش از 40 سال می شود که با افغان‌های نیازمند در افغانستان کمک می‌کند و متحد است که در ماه‌ها و سال‌های آینده نیز به مشارکت خود ادامه خواهد داد. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی خاطر نشان ساخته که حقوق زنان و دختران در دو سال گذشته در افغانستان به خطر افتاده. اوتونبایوا گفته که حکومت طالبان با کشورهای همسایه مانند پاکستان برای بهبود روابط کار میکند، اما از به رسمیت شناخته شدن فاصله دارد. طالبان بعد از برگشت به قدرت دختران بالاتر از سنف ششم را از ادامه آموزش منع کرده، در دروازه‌های پانتون‌ها را برای دختران بستند. همچنان کار زنان در اکثر ادارات دولتی و مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی منع شده. بر اساس یک خبر از ولایت تخار، سه تن در اثر فرو ریختن یک معدن طلا در ولسوالی رستاق این ولایت کشته شدند. مسئولان قماندانی امنیه تخار برای رادیو آزادی گفتند که حوالی ساعت 10 قبل از ظهر امروز در نتیجه فرو ریختن یک معدن طلا در ولسوالی رستاق این ولایت سه کارگر این معدن کشته شدند. با گفته مقامات تلاش ها برای بیرون آوردن اجساد از زیر آوار ادامه دارد. تا هنوز در مورد علت فرو ریختن این معدن چیزی گفته نشده است. مراسم تشییع جنازه یوگنی پریگوژن رهبر گروه جنگجویان اجیر واگنر که در هفته گذشته در یک سانحه هوایی کشته شد برگزار شد. در یکی از چنل های تلگرام که واگنر برای اعلامیه های خود استفاده می کند، امروز با اشاره به قبرستان در خارج از شهر سن پترزبورگ گفته شده که ودا با یوگنی ویکتوریویچ در یک محیط بسته انجام شد و کسانی که مایل به خداحافظی هستند می توانند از قبرستان پراخوفسکا بازدید کنند. در 23 اگست کمیته تحقیقات روسیه سقوط یک جت خصوصی در شمال مسکو را تایید کرد و گفت که پریگوژین در لیست مسافران قرار دارد. تا هنوز علت سقوط این جت معلوم نشده است. مقامات اوکراینی امروز اعلام کردند که روسیه اجساد 83 عسکر اوکراینی را که در جنگ کشته شدند به کیف تحویل داده، اما وزارت ادغام اوکراین نگفته که این اجساد در کجا به مقامات اوکراینی تحویل داده شده است و نگفتند که آیا اجساد پرسنل نظامی روسیه نیز به مسکو تحویل داده شده یا خیر. اولی کوتنکو کمیشنر اوکراین در امور مفقودین گفته که بر اساس کنوانسیون ژنو اجساد عساکر به یکدیگر تحویل داده خواهد شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز از مقامات عربستان سعودی در مورد فرود اضطراری یک طیاره مسافربری اسرائیل در جده تشکر کرد. عربستان سعودی و اسرائیل رابطه رسمی ندارند و در جولای سال گذشته هنگامی که رئیس جمهور آمریکا در حال بازدید از این کشور بود، حریم هوایی عربستان سعودی برای پروازهای اسرائیلی باز شد. وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرده که یک طیاره چارتر اسرائیلی همه اسرائیلی ها را از جده منتقل کرده است. سرخط تازه‌ترین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که قصر سفید میگوید که اداره رئیس جمهور بایدن با آموزش دختران در افغانستان متحد است و نگرانی های واشنگتن را در این مورد به طور روشن با طالبان در میان گذاشته.
We have been very clear in laying out our concerns such as girls' education with the Taliban.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفتیم.
ما که فعلا در خود افغانستان قرار داریم و میبینیم وضعیت را، هیچ نوع تغییر در رفتار طالبان با وجود نامده.
شماره از باشندگان هرات هم میگویند
این بیت چشتال میسته سر لقمان دادن نانر انا تا گوش نمتا اوی دادن ششته نی یک بچه دیرون که کارگر باشه یه خود هم عمله دا سر میانید گمتا شده که شوا سرشو و چارشو دا سر بیشم گدید خود همی کدکای نادم.
در نیمه دوم در برنامه هوای تازه هم بشنوید.
وقتی مرا به نام قدوس صدا میکردن واقعا زیاد متاثر میشدم، بسیار میشرمیدم، پیش خود میرفتم در دیگه اتاق گریه میکردم، میگفتم که چرا مرا اینا به این هم صدا میکردن.
از پیام هایی که به رادیو آزادی گذاشته اید.
ما از ولایت فرا ولسوالی پرچمان خریدی هستیم. انتخاب ما پارسال سیل برد، احتا ما در سکت توجهی نکرده، کمک همکاری نکرده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قصر سفید میگوید که اداره رئیس جمهور بایدن با آموزش دختران و زنان در افغانستان متعهد است. کارین جان پیر سخنگوی قصر سفید دیروز به رسانه ها گفت که آنها موضع روشن در برابر طالبان در زمینه همه نگرانی ها از جمله حق آموزش و تحصیل دختران دارند. امریکا در حال خواستار حمایت از تحصیل دختران افغان شده که برخی از دانش آموزان میگویند که از وضعیت ناگوار زندگی رنج میبرند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
با آنکه حکومت طالبان برنامه روشن برای اثرگیری تحصیل و آموزش بالاتر از صنف ششم دختران ندارد، کاخ سفید میگوید که رئیس جمهور بایدن آشکارا نگرانی های خود را درباره تحصیل دختران در افغانستان با طالبان در میان گذاشته است. کارن جان پیر سخنگوی کاخ سفید روز گذشته در نشست با خبرنگاران گفت که امریکا همچنان به موضع روشن درباره تحصیل دختران در ارزیابی روابطش با طالبان ادامه می‌دهد.
رئیس جمهور همیشه در مورد اهمیت تحصیل دختران نه تنها در امریکا بلکه در سراسر جهان موضع روشن دارد تا آنها بتوانند آزادانه زندگی کنند و مکتب بروند و یاد بگیرند. به همین دلیل ما نگرانی های جامعه خود مانند تحصیل دختران را با طالبان در میان گذاشتیم. ما آن را کاملا روشن کردیم. ما بر کمک بر افغان ها بدون تقویت طالبان متمرکز هستیم.
سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت این موضع امریکا برای یک یا چند سال نیست بلکه برای همیشه است و تغییر نخواهد کرد. جامعه جهانی به شمول ایالات متحده امریکا و افغان ها بارها از طالبان خواستند تا مکاتب و پانتون ها را برای دختران باز کنند، اما حکومت طالبان نه تنها به این خواست ها پاسخ مثبت نداده بلکه اظهارات مختلف در این باره داشته است و ظاهرا در این باره در بینشان اختلاف نظر وجود دارد. چیزی که اخیرا عبدالسلام ضعیف یکی از مقامات پیشین طالبان در گفتگو با بی بی سی با آن اشاره کرده و گفته است که 95% طالبان با فرمانهای رهبری خود در مورد محدودیت‌های تحصیل و کار زنان مخالف هستند. در این حال برخی از دانش آموزان بالاتر از صنف ششم میگویند که از وضعیت ناگوار خود رنج میبرند و نمیدانند که چرا طالبان مکاتبشان را بستند. یکی از دانش آموزان صنف دهم میگوید
اسلامی امارت موږ په دې تمه کړی و چې نن تاسو ته تر هجوري کې سبا تاسو ته تر
امارت اسلامی ما را منتظر مون که امروز یا فردا برای شما طرح تهیه می شود، اما دو سال و چند روز از حرف می گذرد، اما این طرح ساخته نشده است. این وعده آنها که میگویند برایتان طرح و یونیفرم می سازیم سبب از بین رفتن تدریجی ما می شود.
وقتی یونیفرم جوړیده شده ورس به ورس به تدریجی تو کدی مودی منزلتلو سبب کردی.
امروز 709 روز می شود که طالبان مکاتب دختران بالای صنف ششم را بسته کرده و 249 روز می شود که دختران و زنان از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع شدند. بهانه اصلی حکومت طالبان برای بسته نگه داشتن مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان ایجاد پالیسی است که هنوز ایجاد نشده است که این کار ظرفیت حکومت آنها را نیز زیر سوال برده است.
شنیدید که قصر سفید میگوید اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا با آموزش دختران و زنان در افغانستان متعهد است. همکارم مرسلی نرسلا با اورانوس سادات معلم یک مرکز آموزشی در کابل صحبت کرده، نخست در مورد این که آیا حمایت جامعه جهانی در دو سال اخیر توانسته زمینه آموزش را برای دختران فراهم کند پرسیده است.
آنچه که گفتم میشه با آنچه که دیدم میشه بسیار متفاوت است. به خاطر ما که فعلا داخل افغانستان قرار داریم و میبینیم وضعیت را، هیچ نوع تغییر در رفتار طالبا با وجود نامده. ما هیچ نوع حمایت را هم از طرف جامعه ملل ما در قسمت ای که کدام اقدام خوب به خاطر بازگشایی مکاتب یا پانتون ها یا وظایف دخترا کرده باشند را ندیدیم. اگر بعضی از مؤسسات هستن، مثلا اون مؤسساتی که مربوط به ملل متحد میشن، اونا هم در عهدی دو روز یا سه روز اگر خانم ها به خاطر حاضری و بعضی مسائل بسیار مهم و از قسمت و از پوزیشن های بالا میتونن برن و دیگر تو یا به شکل عادی نمیتونن، به شکل مثل که عادی میرفتن به وظیفه خود اتا رفتن نمیتونن و چی برسه که یا به مکتب و مدرسه و درس و این موارد. و جامعه ملل در این قسمت کوتاهی کرده و مردم افغانستان را بخصوص یا زنهای افغان هیچ نوع اقدام مفید یا سودمند را اینا روی کار نگرفتن و انجام ندادن.
سخنگوی قصر سفید گفته که حکومت ایالات متحده از تعلیم و تحصیل دخترها در افغانستان حمایت میکنه و در این بخش به کمک های خود ادامه میده. تا حال کمک ها و حمایت جامعه جهانی چقدر توانسته فضای عمومی را به خاطر تعلیم و تحصیل دخترها در عموم در افغانستان فراهم کنه و چقدر توانسته که محدودیت های موجود بر تعلیم و تحصیل دخترها را کمتر بسازه؟
ببینید، ما فقط یک قشر از جامعه خود نمیتونیم که یک تعداد محدودش را ما حمایت کنیم و ما در اوجا نشان بدیم طوری که تمامی زنای افغانستان از این پروژه ها یا از این حمایت های ما برخوردار میشن. اگر اینا اقدام میکنن، اقدام میکنن که بر عموم باشه، نمیشه که ما فقط به یک قشر که با سواد هستن و بخصوص اونایی را که در موسسات بودن اینا، ما با اونا حمایت کنیم، با اونا بورسیه های را بدیم، از افغانستان را خارج کنیم. ما میخواییم عمومی کار کنیم، به شکل عام همه باید مستفید شدن. همه خانم هایی که در افغانستان هستن رنجای بیشمار را متحمل شدن، بخصوص در زمانی که حکومت سقوط کرده تا به حال اینا از حقوق اساسی اولی خود اینا یعنی فعلا محروم هستن. اونایی که در جستجوی سواد هستن، اونایی که میخواین کارین درخشان داشته باشن، خیلی با اوناش ما چی پروژه چی حمایت از اونا میکنیم در این راستا؟ و اونایی که در صنف 7 8 ماندن، اونا از چه نوع بورسیه های مستفید میشن؟ چه نوع پروسه را شما با اونا میخواین زمین سازی کنین که اونا بتونن رشد کنن، سرپای خود ساخته شون؟
حکومت طالبا هنوز هم به این تاکید داره که اینا سرگرم ترتیب طرح به خاطر برگشت دخترها به پوهنتون و مکتب هستند. آیا امیدواری وجود داره و شما شاهد پیشرفت هستین در این طرح تا بتونه زمینه برگشت دخترها به پوهنتون و مکتب را فراهم کنه؟
اگر از لحاظ یه ببینیم که ما منعیس کسایی که خود را اولاد امی وطن میدانیم، چه طالبا هستن چه خود ما هستیم، اول اقدام باید از خود شروع کنیم. اول خود ما باید تغییر در خود بیاریم، بعد این که ما نمیتانیم باز بتاییم از دیگرها کمک بخواییم. اول خود از اینا باید از بخاطر ای که استقرار پیدا کنن، برسمی شناخته شون، خودشون باید از اقدام میکردن. این قسمت که مکاتب باز میشد به روی دخترها، پنتونا همچنان اقدام که باید از اینا میکردن که نتونستن و نکردن، با بین خود اینا مشکل دارن. خواست ما از بخصوص کشور امریکا که دخیل است، یعنی تنها اقدامی نیست که ما بعضی پروژه ها را تحت نام خانم های بگیریم، بعضی حمایت های را از طریق بعضی مؤسسات بگیریم. یعنی اینا باید از با دولت افغانستان منظم یک نماینده رسمی داشته باشن، با اونا با تماس شون، به این مسئله باید از شرط گذاری و تحت یعنی پروسه به شکل رسمی پیش بره، نه به شکلی که با ظاهر و با سخنهای کم و بیش گفته شوه با تماسهای تلفنی اونا حل مشکل شدن نمیتونه.
مصاحبه با اورانوس سادات، معلم مکتب و فعال آموزش، را از رادیو آزادی شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سازمان صحی جهان از احتمال افزایش مرگ و میر قابل پیشگیری مادران و نوزادان به دلیل کمبود بودجه در افغانستان هشدار داده. این سازمان در گزارش گفته که پیش از این میزان مرگ و میر قابل پیشگیری روزانه مادران 24 مورد و از نوزادان 167 مورد تخمین شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت از احتمال افزایش مرگ و میر قابل پیشگیری مادران هنگام زایمان و نوزادان در افغانستان هشدار داده است. این سازمان به روز سه‌شنبه با نشر آمار در شبکه اکس خود یا تویتر سابق گفته که بر اساس تخمین سال 2020 روزانه 24 مادر و بر اساس تخمین سال 2021 روزانه 167 نوزاد در افغانستان به دلیل مرگ و میر قابل پیشگیری جان خود را از دست می‌دهند. سازمان جهانی صحت پیش از این گفته بود که کمبود بودجه در بخش صحی در مناطق افغانستان که از بحران بشری و کمبود منابع آسیب پذیرترند عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت. این سازمان گفته که 125 میلیون دلار بودجه برای ادامه تامین نیازهای صحی اولیه در افغانستان در ماه‌های باقی مانده 2023 نیاز دارد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان حاضر به پاسخگویی در این باره نشد. از سوی هم برخی از خانواده هایی که زن خانواده را هنگام زایمان با نوزادشان از دست دادند میگویند که این مشکل ریشه در فقر و عدم امکانات دارد. سونیتا دختر جوانی است که میگوید سال قبل مادرش هنگام زایمان هشتمش همراه با نوزادی که به دنیا آورده بود از دست رفتند. او به رادیو آزادی گفت:
یک دلیلش خامی ولادت پی در پی و یکی دیگه هم شرایطی که در افغانستان است. یک دلیلش همین شرایط وضعیت نامناسب بود که یک قسم یک اتفاق افتید و همچنان ولادت در خانه داده شد.
در این حال انجمن دکتران نسایی و ولادی افغانستان نیز بلند بودن آمار مرگ و میر مادران و کودکان به ویژه نوزادان در افغانستان را نگران کننده می داند. دکتر نجمال سما شفاجو رئیس انجمن دکتران نسایی و ولادی افغانستان می گوید بر اساس آخرین آمار در هر 100 هزار زایمان 638 مادر و در هر 1000 زایمان در افغانستان 22 نوزاد جان خود را از دست می دهند. دکتر شفاجو در صحبت با رادیو آزادی نبود شفاخانه های مجهز و دواهای بیکیفیت، فقر، بیسوادی و زایمان های بدون وقفه را از عوامل عمده مرگ و میر مادران و نوزادان عنوان کرد.
که فاکتورهایی که در این رول داره، کثرت ولادت ها، اقتصادهای خراب، نبود دکترها و قابله های که بر زنها کار میکنن، نبود شفاخانه های استاندارد و همچنان نبود تجهیزات استاندارد و درست و همچنان دواهای بیکیفیت، راه های صعب العبور و راه های دور.
4 ماه پیش از این سازمان جهانی صحت در گزارش گفته بود که افغانستان در سال 2020 در ردیف 10 کشور با نرخ بلند مرگ و میر مادران و نوزادان قرار داشته است. در این گزارش آمده بود که مجموع مرگ مادران و نوزادان در افغانستان در سال 2020 95 مادر و نوزاد در 1000 زایمان زنده بوده است. بر اساس گزارش ها پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تمویل کنندگان سالانه حدود 1 میلیارد دلار در بخش صحت در افغانستان مصرف می کردند.
تعدادی از مهاجرین افغان در ایران میگویند که در یک کمپ در شهر زاهدان آن کشور در حالت بی‌سرنوشتی به سر میبرند. این افراد ادعا میکنند که علاوه بر این که تا اکنون از روند انتقال آنها به افغانستان خبری نیست، آنها مجبور به تحمل گرسنگی و تشنگی در این هوای گرم هستند. جزئیات بیشتر در این مورد.
اتوبوس نیست، مسئول نیست، کسی جوابگوی سوالات ما نیست.
زنی که میگوید حامل است و در زیر آفتاب سوزان در شهر زایدان ایران در یک کمپ نشسته است، این مهاجر افغان میگوید وضعیت خوبی ندارد و بدون دسترسی به آب، غذا یا خدمات صحی، او و خانواده‌اش یک هفته را در این کمپ با امید این گذشتاندند که به افغانستان برگردند، اما به گفته او اینچنین نشده است. او شمار افغانان موجود در کمپ زاهدان را حدود 500 تن میگوید. این زن که نمیخواهد نظر به حساسیت موضوع از او در گزارش نام گرفته شود میگوید آنان در پی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مجبور به مهاجرت شدند که با گذشت 2 سال به دلیل نداشتن اسناد قانونی و آنچه او آزار و اذیت شوهرش از سوی پلیس ایران عنوان میکند تصمیم گرفتند داوطلبانه به افغانستان برگردند.
داخل کمپ در زاهدان بند دیوالا راه رفتن نیست، نه غذاست، نه آب است. 500 نفر می رسیم نزدیکی کوچیک و بزرگ طفل همه اینجا گیر کردیم زیر این هوای گرم و کسی نیست که به داد ما برسه. میگیم میریم افغانستان، میگن بریم. چجوری بریم؟ راه حل نیست، هتل نیست. الان با ما گفتن که اصلا اتوبوسی نداریم که طرف افغانستان بره، بلا تکلیف هستیم.
او همچنان گفت دلیل این بی‌توجهی تا کنون برایشان روشن نیست. زن دیگری نیز میگوید او و برادرش چند ماه پیش مادر مریضشان را به دلیل نداشتن پاسپورت به خاطر تداوی قاچاقی به ایران انتقال دادند، اما پلیس ایران 3 روز پیش آنان را از شهر مشهد آن کشور بازداشت و به منظور ردمرز کردن به کمپ زاهدان منتقل کرده است. او که باشنده ولایت فراس و نخواست از او در گزارش نام ببریم، به رادیو آزادی گفت:
ما به خاطر اینکه پاسپورت نداشته ما ردمرز کرده به زاهدان. ما الان داخل کمپ هستیم. 2 روز میشه سرگردان و حیران، با وجودی که نه آب نه نانه. مادرمم خوب نشده، امیتون معطل میگه باش که اتوبوس میایه هر لحظه. با ما امیتون میگوه ماما امیتون معطل سرگردان و حیران.
خواستیم درباره چالش‌های این مهاجرین افغان در ایران و اقدام حکومت طالبان در این زمینه از حکومت طالبان بپرسیم، اما عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما در این باره پاسخ ندادند. اما محمد ارسلا خروتی معین مالی و اداری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان 2 هفته پیش در برنامه زیر نام حسابدهی دولت به ملت، یکی از کارت‌هایشان را مهیا کردن سهولت برای بازگشت مهاجران افغان به کشور عنوان کرده بود. مهاجرت غیرقانونی افغانان به ایران و پاکستان و دیگر کشورها حرف نو نیست، اما یک بار دیگر این موج مهاجرت‌ها هنگامی بیشتر شد که طالبان برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند. ناامنی، فقر و بیکاری از دلایل عمده‌ای‌اند که افغانان برای مهاجرتشان مطرح می‌کنند، اما در ماه‌های اخیر این مهاجران در گفتگو با رادیو آزادی بارها از آنچه که برخورد نادرست پلیس کشورهای چون پاکستان و ایران عنوان می‌کنند شکایت کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بر اساس گزارش ها، خودکشی ها در بین زنان و دختران افغان افزایش یافته. روزنامه گاردین در گزارش هرچند ارقام مشخصه را ارائه نکرده، اما گفته که در 1/3 ولایت افغانستان به شمول هرات و نیمروز بیشتر زنان دست به خودکشی زدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر اساس روزنامه گاردین، مقام‌های سازمان ملل متحد و فعالان حقوق بشر از افزایش آمار اقدام به خودکشی در بین زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. گاردین گزارش داده بر اساس آماری که از شفاخانه‌ها و کلینیک‌های دولتی جمع‌آوری کرده نشان می‌دهد که از تابستان سال 2021 بدین سو در 1/3 ولایات افغانستان از جمله هرات و نیمروز میزان اقدام به خودکشی در بین زنان افزایش یافته است. این روزنامه اما هیچ آمار مشخص ارائه نکرده و گفته که حکومت طالبان اجازه علنی کردن آمار خودکشی را به کارکنان صحی افغانستان ندادند. آلیسون دیویدیان، مسئول بخش افغانستان در دفتر زنان سازمان ملل متحد، به گاردین گفته شرایط به گونه ای است که دختران و زنان افغان مرگ را بر زندگی ترجیح می دهند. او افزوده که افغانستان در میان یک بحران صحت روانی قرار دارد که با افزایش مشکلات در بخش حقوق زنان این بحران افزایش یافته است. مقام های سازمان ملل متحد و فعالان حقوق بشر درباره افزایش آمار خودکشی در بین زنان و دختران در افغانستان هشدار دادند و این موضوع را به وضع محدودیت‌ها بر حضور زنان در فضای عمومی، سیاسی، کار، تحصیل و دیگر محدودیت‌ها مرتبط دانستند. این در حالی است که در گذشته سازمان‌های مختلف از افزایش مشکلات روحی و روانی بین زنان و دختران ابراز نگرانی کرده بودند. مریم، یکی از بانوان، می‌گوید که یک خواهر 16 ساله‌اش با فشار روحی زیادی مواجه شده است. او گفت که خواهرش در گذشته با کلب‌های ورزشی می‌رفت، زبان می‌آموخت و با دوستانش بیرون می‌رفت، اما اکنون از تمام این فعالیت‌ها محروم شده است.
خواهر ما از لحاظ روحی خیلی آسیب دیده. تا با او صحبت می‌کنی شروع می‌کنه به گریه کردن، به خاطر از اینکه میگه من خیلی دق آوردم، خیلی تنهایم و فقط من و مامی 4 دیوار خانه. خیلی سخته برای یک انسان فکر کنیم که تمام آزادی‌های از او بگیری، فقط برای از او بگیری زنده باش و غذا بخور که نمیری.
یک دختر خانمی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی میگوید که از زمان به قدرت رسیدن طالبان محدودیت‌ها بر زنان افزایش یافته و اکنون آنان به کوچکترین حقوقشان دسترسی ندارند.
گاهی وقت به خونه هستم و این فکر هستم که چی رقم میشه آخر ما، آینده ما، اینقدر زحمت کشیدیم، درس خوندیم، وظیفه رفتیم، ولی حال دو سال فکس دو سال میشه همه به خونه، آخر ما چیکار میشه؟ مثلا ما یک علامت سویلیه ایم، آینده نامعلوم، آل ما هم نامعلومه، آینده ما هم نامعلومه. خود میرم دم آینه نگاه میکنم نسبت به دو سال پیش، خیلی وزن گرفتم، چهره ما او چهره که قبلا بود او چهره آلینی هستن.
او میگوید که از زمانی که حکومت طالبان روی کار آمدن، فضای تفریح، سیاحت و خوشی از بین رفته است. در همین حال زکریا مبرم نادری، روانشناس بر رادیو آزادی، میگوید زنانی که در افغانستان پیش از حاکمیت دوباره طالبان روزانه فعالیت‌های زیادی داشتند، حالا خانه‌نشین شدند و این موضوع سبب افزایش چالش‌های روحی و روانی و حتی اقدام به خودکشی در آنها شده است. او برای گریز از این وضعیت توصیه‌هایی را مطرح می‌کند.
اگر یک دختر، اگر یک خواهر، اگر یک مادر در زندگی مطالعه داشته باشد، یک کتاب مورد علاقه خود انتخاب بکنه، یعنی این کتاب ها انگیزه برش میده، فکر برش میده و یک ایده بسیار خوب برش جور میکنه تا در هر مشکلی که قرار میگیره میتونه یک راهکار و یک راه حل برش تنظیم بکنه.
حکومت طالبان به تازگی آماری از خودکشی در بین مردم افغانستان به ویژه زنان نشر نکرده، اما پیش از این وزارت داخله آنان در ماه دلو سال گذشته اعلام کرده بود که در یک سال گذشته بیش از 360 مورد خودکشی در سراسر افغانستان به ثبت رسیده است. همچنان این وزارت ادعا کرده بود که آمار خودکشی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. در زمان نظام جمهوری پیشین هم مواردی از خودکشی زنان گزارش می‌شد که در بیشتر موارد دلیل آن مشکلات خانوادگی عنوان می‌شد. این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، زنان از حضور در فضای عمومی، پارک‌های تفریحی، فضای کار و تحصیل منع شدند. و در تازه ترین اقدام طالبان زنان را از رفتن به پارک ملی بند امیر منع کردند. روز دوشنبه بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته بود که طالبان خانه ها را به زندان زنان مبدل ساختند.
شماری از باشندگان هرات نیز از فقر شکایت دارند. بیش از دو سال از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و حاکمیت مجدد طالبان در این کشور، فقر و بیکاری به حد رسیده که برخی از مردم شبها با شکم گرسنه می‌خوابند. خانواده امان الله در شهر هرات نمونه از آن خانواده افغان است که درآمد خود را از دست داده و از گرسنگی رنج می‌برد. همکارم شاهپور صابر در این گزارش با وضعیت زندگی امان الله پرداخته.
با خدا معلوم همه تا نداریم، اگر یقین با مو خدا بکنه که به امروز چاش ما با دست را قلم ما امروز پنجار پر نشتیم بخونون بخریم.
امان الله 40 ساله یک از صدها بیجا شده داخلی است که فعلا در یک خانه کرایه گلی در نایه 11 هم شهر هرات زندگی می کند و از فقر شدید رنج می برد.
کرای خانه 16 است صاحب. این مای دویم که صاحب ما به مای دیگه گشتگری است بلند شویر میکردیم، مای سیم ما که دویم ما طالم کرا بزنا ندید. حالا میشه پیش ما گریشته اونا مدام یک در سرم اینا رو میخواه اون رو میخواه که شما می به سرای ما باشین کرا نمتانه برات گناه میچ یکی نداره.
او 5 سال پیش همراه با همسر، 4 کودک و پدر پیرش از ولسوالی قادس بادکیس به شهر هرات بیجا شده است. امان الله در زادگاهش دهقانی میکرد، اما به علت جنگ بین نیروهای سابق افغان و طالبان در آن زمان و نیز خشکسالی خانه‌اش را ترک کرد. شاویبی 33 ساله همسر امان الله به رادیو آزادی میگوید که آرد، برنج و روغن در خانه‌اش ندارد و زندگیشان را تنها با استفاده از مواد غذایی که دیگران به آنان خیرات میدهند سپری میکنند.
امروز چشتال نمیسته سر لقمانم دادن نانر، اما تا گوشنم تا اوی دادن ششته نیاک بچه دیرون که کارگر باشه. این خود هم عمده دا سر میانید که هم تا شده که شوا سو شو چار شو هم دا سر بیشم گدید. خود همی کدکای نادم.
خانواده امان الله یک از هزاران خانواده افغان است که با برگشت حکومت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته با فقر و گرسنگی شدید دست و پنجه نرم می کنند. ملل متحد می گوید که شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 29 میلیون تن می رسد. برنامه جهانی غذای این سازمان می گوید که رساندن کمک به سراسر افغانستان را برای 6 ماه آینده برنامه ریزی کردند. اما وحیدالله امانی سخنگوی این برنامه بر رادیو آزادی میگوید که برای رسیدگی به برنامه‌های WFP در افغانستان در این مدت به حداقل 1 میلیارد دلار کمک مالی جامعه جهانی نیاز دارند.
اگر منابع مالی در اختیار ما قرار نگیرند، WFP مجبور خواهد بود که کمک‌ها را کم بکنند، تعداد کسایی که پلان است را هم کم بکنند و هم مقدار مواد غذایی که برای یک ماه برای یک خانواده در نظر است مقدار از را هم کاهش دهد.
تأثیر کمبود بودجه نهادهای مددرسان بین المللی در زندگی مردم عادی هم احساس می شود. امان الله در هرات می گوید از 1 سال به این طرف هیچ کمک دریافت نکرده است. او نگران است که با ادامه فقر و بیچارگی کودکان خود را به خاطر گرسنگی از دست خواهد داد.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که بیش از نصف نفوس افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. سه تن در اثر فرو ریختن یک معدن طلا در ولسوالی رستاق ولایت فراه تخار کشته شدند. مراسم تشییع جنازه یفگنی پریگوژن رئیس گروه جنگجویان اجیر وگنر که در هفته گذشته در یک سانحه هوایی کشته شده بود دایر شد. مقامات اوکراینی امروز اعلام کردند که روسیه اجساد 84 جسد از ساکر اوکراینی را که در جنگ کشته شدند به آن کشور تحویل داده. ستر محکمه اسلام آباد مجازات عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان را در قضیه موسوم به توشخانه مورد تعلیق قرار داد. و در نتیجه حملات هوایی نیروهای روسیه در شرق اوکراین در 24 ساعت گذشته حداقل 5 فرد ملکی کشته شدند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریات شما.
همه صدای ما نشت نمی کنین، صدای ما نشت کنین. ما از ولایت فراه ولسوالی پوچوان خلیلی هستیم. منطقه ما پارسال سیل برد، احتا ما در سکت توجه نکرد، کمک همکاری نکرد. سال خوشکوه مردم بخی داری بداره، اتا توانای ماجرات نداره که ماجرات کنن. شبای اتما و به وزنا و بش افتها به نان و به غذا تیر میکنن. شما آرزو داریم که صدا ما نش کنین که بمرای ما کمک همکاری و غمکاری بشه. جهان تشکر.
بلوش هستم، در ولایت ننگرهار زندگی میکنم. خودم یک گرشگر هستم و ننوار خانواده خودم خودم هستم. مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم. یک پدرم هست از یک چشم. کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است، بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او عجد تزی چیست که می خیزی رشگه قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرفه سر رشگه خود کدین. کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. امور هم سر ما می خیزی شما بسته می کنین با کدام دلیل.
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، هم پدر معلول است، بسیار شل است دیگه، پاش قط است. خواهش میکنم لطفاً لطفاً برای من کمک کنین.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شفیق عیار. حال توجه کنید به برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند.
متاسفانه این مسائل در فامیلای فقیر، در فامیلایی که سطح سواد، سطح تعلیم در اونجا کم است، این چیزا پیدا میشه. کلتور و فرهنگ به سطح پایین است که نامای بسیار خراب سر فامیل خود، سر اولاد خود که اولادشان است می گذارند.
گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات بالای شخصیت آنها میگذارد؟
این نام نه تنها در سطح خانه میمانه، بلکه این نام میره به کوچه و بازار و به اجتماع میره. بازی است که این نفر خصوصا سطح شخصیتیش بسیار پایین میره.
و راه حل چیست؟ چیگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟
اما خب به فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی دوران حساس از زندگی حساب می شود و نوجوانان دچار تعارض‌های زیادی می شوند. نوجوانان در این دوران به تمام موقعیت‌های اطراف خود حساس شده و این حساسیت را با رفتارهای متفاوت نشان می دهند. علت آن نیز به این باز می گردد که چون نوجوانان دچار بحران شده، نیاز به حمایت دارند و این عدم حمایت از سوی خانواده منجر به حساسیت او شده که به اشتباه و زودرنجی نوجوان تعبیر می شود. در حالی که نوجوانان در این ایام بیش از پیش توقع احترام دارند، از این رو والدینی که بالای فرزندان خود القاب چون بدقواره، چاقک، سیاگک، قاقروده، بدرنگ، دیوانه و غیره می گذارند، ذهن نوجوان را به شکل درگیر می کند که او تصور می کند شاید این القاب در مورد او صدق کرده و واقعیت داشته باشد. نوجوان تلاش خود را متوقف کرده و ناخودآگاه به سمت آن القاب حرکت می کند. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید اینکه بعضن بالای جوانان و نوجوانان القاب تمسخرآمیز میگذارند دلایل مختلف دارد، اما یکی از مهمترین دلایل آن جامعه و فرهنگ است.
لقب ماندن و یا با دیدی تحقیر نگریستن و ای که تمسخر و نامهای بسیار زشت و بد ماندن بالای طفل، بالای هر کسی که باشه ناپسند است، و باز مخصوصا که در داخل محوطه فامیلی کار جریان داشته باشه که واقعا مخرب است و ای که چرا این کار صورت میگیره. خب واضح است که هر قسم رویه با کسی شوه، اگر او بعد در سطح فهمیدگی قرار نگیره، خب واضح است که همون رویه که با او شده او را به بیرون هم بروز میده، برمیگرده به محیط های فامیل، به جامعه، به سطح آگاهی و و مشکلات که در داخل یک جامعه حاد می باشه. اینا همش تأثیر گذار هست و یا عدم سطح آگاهی، اینا همش تأثیر گذار است. و
کیهان همچنان افزود جوانانی که در کودکی به القاب تمسخرآمیز زیاد می شوند، بالای روحیه آنها تأثیرات منفی می گذارد و باعث می شود تا در زندگی کمتر به موفقیت برسند.
ولی خود پدر مادر یک شخصیت تمام نمای بسیار خوب داشته باشند و از این کلمات استفاده نکنند، با اولادشان با شخصیت و با خوبی و با حرمت برخورد بکنند که او به مو شکل رشد پیدا کنند، و اگر خود اینا بد رویه بکنند، خب او اولادم به مو شکل، به مو القاب که گفتش، خود دمو پیدا میکنم و مو شکل بزرگ میشه، بعد او با دیگرام هم قسم رویه میکنم و خودشون موفق نمیباشه و به جامعه هم مشکل ایجاد میکنه و حتما تخریب های هم به خود، هم به جامعه، هم به فامیلش سبب میشه و به وجود میاره. اما خب به فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
حلیمه حیدری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در خانه او را قدو صدا میزدند و او و حتی روز شد که همسن و سالهایش در قوم و همسایگی نیز او را به این نام می شناختند. او از این که بالایش لقب زشت گذاشتند خیلی رنج می برد.
در خانه مرا به نام قدو صدا می کنند. در خانه وقت مادرم یک روز قار شد مرا قسم صدا کرد. بالاخره آیسته آیسته در خانه به خواهرهایم برادرهایم همگی مرا به می نام صدا می کنند. آیسته آیسته دخترهای کاکا بچه های کاکا وقت مرا به نام قدو صدا می کنند. واقعا زیاد متاثر می شدم. بسیار می شرمیدم. پیش خود می رفتم در دیگه اتاق گریه می کردم. می گفتم که چرا مرا اینا به این نام صدا می کنند. واقعا حرف بسیار زشت و بد است. آیسته آیسته حتی در مکتب همصنفیایم بلد شده بودن و هر طرف که من می رفتم مرا صدا می کردن به این که ما واقعا خاطری بسیار تلخ دارم. هیچ کس برتریت از دیگران نداره که مثلا ما اگر کم از دیگر قدم و مقبول تر است یا چهره ما زیبا تر است ما دیگران رو بگویم تو بدرنگ است یا قدوست یا مثلا نامای دیگه که میمونن مثلا خندام شاید کنین سیامور همچون ما دیگه از اون خاطر این واقعا گپ بسیار بده است که اصلا نمی زیبا به یک شخص که به یک کس دیگه که مثلا دوستش از اعضای خانوادش است یا کس دیگه است برش بگویه که تو مثلا عیب نداری یا به مو عیبش بزرگ صدا کنن.
حمید نظامی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد. او می‌گوید دوستش را در فامیل به نام یک حشره صدا می‌زنند و این باعث شده است که همه دوستانش او را به خاطر این نام تمسخر کنند.
یکی از دوستای ما است نامش صفی‌الله است. و در جایی که ما زندگی میکنیم بچه ها و قبار میگن. اگر سبون پرسیدم چرا شما را قبار میگن؟ گفت حالا ما در طفیله در دوریش دیگه زیاد شوق بودم. پدر ما را قبار قبار میگفت میگه حالا فعلا با قبار مشورسته و فعلا اگر قبار میگه بشه قسم عکس العمل نشان میده که واقعا انسان قسم ناراحت میشده. قبار یک چیز یک حشره هسته که خود میگه من انسان هستم چرا یک نام حشره رسالم مانده.
گذاشتن القاب تمسخرآمیز و توهین‌آمیز بالای جوانان در خانواده ها و در جامعه به نحوه به فرهنگ مبدل شده است. حسیب محمد به این عقیده است. او میگوید زمانی که محصل بود او را در صنف به نام لاغرک صدا می زدن.
بدون شک یک از فرهنگای ناپسند ما همیست که بین دوستاست و یا هم کسی که کم رقابت داشته باشه ما حتی کسی را کنم پیش نازم پیشمی ماتیر شد کدام کمی و کاسی داشته باشه بدون از خوبی شد کنیم به اون کمی و کاسی شد میکنیم. بین دوستای خودم های دوستم بود کم چاقک بود بخاطر که یک سریالا کدام کرکتر بود گلندام به او گلندام میگفتن او هم چاقتر بود بدون از اینکه بفهم به او شخصی چه قصد همون میرسه اینا خودشان گپ خدا میزنن نظرشان کار شوخیست اما بفرهنگ انگیسته. مثلا ماما لاغرک میگفتن یا اشتک میگفتن سم خورترک بودم چوچه میگفتم این سر ما بسیار زیاد بد میخور. حتی بعض وقتا تو می شخصیتم من میگفتم اونا من اشتک فکر میکنن اون چوچه فکر میکنن من که اشتباه کنم هیچ فرق نمیکنه.
گذاشتن القاب ناپسند روی نوجوانان تاثیر مستقیم روی ذهنیت آنها دارد. نهر پاینده به این عقیده است. او میگوید گاه این لقب گذاشتن از طرف والدین نبوده اما آنها مسئول هستند تا از این کار جلوگیری کنند.
ناپسندترین عادت ها لقب گذاشتن بالای کودکان میباشد. برخی از والدین کودکان خود را با الفاظ و القاب مختلف صدا میزنند اما باید به این موضوع توجه داشته باشند که نوع صحبت کردن و لقب دادن به کودکانشان تاثیر مستقیم بالای ذهنشان دارد و این کار باعث می شود که کودکانشان نظر به همون لقب که برایشان گذاشته شده رفتار کنند. بعضی اوقات همین لقب دادن به کودکان همیشه از طرف والدین نبوده بلکه برخی از مواقع سوی اطرافیان و اقوام می باشد که بسیار آزار دهنده است و والدین مسئولیت دارند. اگر گاهی در موقعیت قرار می گیرند که دیگران فرزندهایشان را با لقبهای بد و ناپسند صدا می زنند باید به بسیار احترام بخواهند که فرزندانشان نه به اسمای هستیشان صدا بزنند نه به لقبهایی که بالاشان گذاشتند.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟ گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی شخصیت جوانان و نوجوانان دارد؟ و راه حل چیست؟ چگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا یک تعداد افراد یا خانواده ها به خصوص بالای نوجوانان و کودکان القاب زشت و تمسخرآمیز میمانند، مثل سیاگک، قواره یا مثلا چاقک، لاغرک و از این قسم نام‌ها؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که این مسئله برمیگرده به طرز دیده یک اجتماع و فرهنگ یک اجتماع و یک خانواده. اگر یک خانواده از لحاظ فرهنگی از فرهنگ بالای برخوردار باشه، مطمئناً به همه افراد خود چه کوچک و چه بزرگ احترام میگذاره و از بکار بردن الفاظ و القاب زشت مطمئناً که جلوگیری میشود. اما برعکس، اگر یک خانواده فرهنگ و سطح دید پایین متاسفانه داشته باشد، اکثرا اتفاق میفته که حتی برای خوشگذرانی یا اندک خندیدن خودشان هم که اگر شده باشه، القاب زشت را به همدیگر به کار ببرن و بالای جوانان، نوجوانان، کودکان خود و حتی بزرگسالا القاب و کلمات زشت را استفاده کنن، که همونطور که گفتم، اگرچه به ظاهر به خاطر خندیدن و خنداندن هست و اکثرا به خاطر یکی دیگر تمسخر میکنن چون میخواین که شاد باشن یا یک به صورت طنز گویا هم دیگر را تمسخر کنن، اما اکثرا ناشی از نادانی و درک نداشتن درک درست از عواقب استفاده همچون القاب میباشه که متاسفانه درک درست در این افراد نمیداشته باشن که گذاشتن همچون القاب بالای جوانان و نوجوانان چی عواقب را در بر داره.
و این یک نوع قلدوری هست که به انگلیسی بولینگ میگن و به فارسی قلدوری ما شما میگیم که یک نوع خشونت هست، خشونت لفظی است که معمولا کسایی که کار را انجام میتن خودشان از یک اعتماد به نفس بسیار پایین برخوردار هستن و میخواین که به خاطر تحقیر، به خاطر از اینکه به حساب حس حقارت خود را در درون خود کمتر و کمرنگتر جلوه بتن، دیگر تحقیر بکنن و به دیگر به احترامی کنن.
خب دکتر صاحب، گذاشتن القاب زشت و ناپسند یا تمسخرآمیز بالای نوجوانان و کودکان چی تأثیرات روی شخصیتشان میگذاره؟
باید گفت که خود دوره جوانی و نوجوانی یک دوره پر مخاطره و پر از احساسات گوناگون می باشد که جوانان و نوجوانان در اوج احساسات گوناگون و متشنج دست و پنجه نرم می کنن و می داشته باشن همچون احساسات را، در حال شخصیتشان در حال شکل گرفتن می باشه و خود امین ناسباتی که در وجودشان می باشه به خاطر چی از لحاظ فیزیکی، از خاطر هورمونای متفاوته که اینا در وجودشان ایجاد میشه و به خاطر رشد و بلوغ که اینا تجربه میکنن در معرض نوسانات هورمونی میباشن و از لحاظ فکری و از لحاظ روانی نیز اینا در نوسان میباشن و نوسانات مختلف را تجربه میکنن. حالا شما فکرش کنین که در اوج همچون احساسات و تشنجات وقتی که یک جوان با القاب زشت مواجه میشه و با افراد خانواده را میبینه که با القاب و کلمات ناپسند به اصطلاح استقبالش میکنن و برخورد میکنن باش، مطمئنن که از لحاظ روانی صدمه زیاد میبینه، از لحاظ روحی صدمه زیاد میبینه، استرس برش وارد میشه و حتی ممکن است در آینده دچار اختلالات روحی و شخصیتی شود. چرا خود هر کلمه‌ای را که ما استفاده میکنیم یک بار میداشته باشه، چی بار مثبت و چی بار منفی. پس القاب تمسخر آمیز اگرچه که در ظاهر مردم را میخندانه، ولی با کسی که تمسخر میشه بالایش متمسخر صورت میگیره، مطمئنا بار منفی میداشته باشه و در بعضی همچون القاب و همچون کلمات زشت قرار گرفتن، مطمئنن که به اصطلاح ناگوار تمام میشه به شخص و عواقب خطرناک را در بر داره.
خب دکتر صاحب، بعدا گفته میشه که نامهای تمسخرآمیز که بالای کودکان و نوجوانان گذاشته میشه به نحوه از فرهنگ ما بدل شده در بین جامعه ما، در بین دوستا، در بین همسنفی ها، در بین خانواده ها و حتی در بین خود نوجوان ها که روی یکی دیگر القاب تمسخرآمیز و زشت و ناپسند میمانن و به اون نامهای همدیگر صدا میکنن. پس چی باید شود؟ رای حل چی است؟ چطور میتونیم این فرهنگ به مرور زمان از بین ببریم؟
ما با شما هم نظر هستم که متاسفانه گذاشتن القاب ناپسند بین افراد جامعه و خانواده به یک فرهنگ تبدیل شده و ما در افغانستان همچون شاهد همچون صحنه ها و همچون مسائل هستیم و یکانه رای حلش هم آگاه سازی و آگاهی دهی برای اقشار مختلف جامعه از عواقب ناگوار و ناپسند استفاده از همچون القاب هست و استفاده از همچون الفاظ و مخاطب قرار دادن همدیگر با القاب زشت می باشه که باید سطح جامعه را، سطح آگاهی جامعه را بالا برد و فرهنگ جامعه را بالا برد. کار فرهنگی باید صورت بگیره در این زمینه، یعنی هر کس در هر طور که توانش هست بتونه کارهای فرهنگی در این باره انجام بده و صورت بگیره که نمونه بارزش خود شما هستین که با استفاده از امو قلمتان و با استفاده از آوازتان همی صدا را میرسانین و مردم که هست هم از همچون کارا جلوگیری کنن که من این کار را واقعا می ستایم و باید به صورت گسترده همچون فرهنگ سازی شوه و مردم آگاهی پیدا کنن که از امی کار جلوگیری کنن و از گذاشتن القاب زشت و ناپسند بین افراد خانواده و جامعه جلوگیری به عمل بیایه.
خب در آخر بعض جوان ها که در بین همسایه ها، در بین دوست ها، همسنفی ها با القاب زشت و تمسخرآمیز مشهور میشن، آیا بیشتر خودشان نقش دارن که در این قسمت استادگی بکنن و مبارزه بکنن تا این قسم یک کار صورت بگیره و یا بیشتر مسئولیت خانواده هاست که به خاطر فرزندانشان، البته در دوران کودکی و طفولیت که نوجوان بودن باید مبارزه می کردن و یا مسئولیت کدام بیشتر است؟ یعنی نوجوان چی کار بکنه و خانواده ها چی مسئولیت دارن؟
در واقع باید گفت که این مسئولیت همه جانبه می باشه. اول که خانواده ها معذف هستن که از اطفالشان، نوجوانانشان و جوانانشان دفاع کنن و سعی کنن که اگر اولادشان به همچون تجارب بر می خورن و به همچون مسائل درگیر هستن خب حمایت خود را نشان بتن و تا که می تانن همین جوان را یا نوجوان را حمایت کنن، برش قوت دل ببخشن و حرفهای به اصطلاح که عزت نفس و اعتماد به نفسش را بالا ببره برش بگوین و یک در واقع یک حمایت همه جانبه خود را برش اعلام کنن و در عمل نشان بدن و کودک و نوجوان خود را اینقدر از اعتماد به نفس بالای زمینه سازش باشن که نوجوانشان از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که همچون مسائل سرشان اصلا تأثیر نداشته باشه، که در صورت از این که نوجوانشان از طریق روحی و روانی و فکری قوی میشه و از یک اعتماد به نفس بالای برخوردار میشه و آهسته آهسته ثابت میسازه و جامعه که اگر همچون القاب هم بالاش مانده شوه اصلا برش بی تاثیر میباشه و هر قدره که بالای طرف بی تاثیر باشه و از خود عکس العمل نشان نده، خب مطمئنن و کسایی هم که تمسخر میکنن و حالا به هر دلیلی که باشه، حسادت باشه یا که نادانی باشه یا هر دلیلی که باشه تمسخر صورت میگیره، وقتی ببینه که بالای
طرف تأثیر نداره، کم کم سرد میشن و آیست آیسته به اصطلاح عامیانه پشتش ایلا میکنن و دیگه فراموش میکنن. که یکانه راهش به نظر معمی است که اگر امکان داشته باشه خب درست است حمایت کنن و امون مکتب که میرن یا مرجی که هست برن، اگر طفل خردسال هست ازش حمایت کنن و صحبت کنن و با دیگه خانواده ها به صورت مسالمت آمیز کنن، که البته به نظر ما این راه حل دراز مدت نیست، ولی راه حل دراز مدت همی است که باید طفل خود را یا نوجوان خود را اینا از درون قوی بسازن و از نظر روحی روانی برش همی حمایت را همی احساس را بتن که در خود فامیل هم حمایت داره و همچنان زمینه ساز ازی باشن که یک به اصطلاح از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که این مسائل اصلا بالایش تأثیر نداشته باشه. برحال همچون اشخاص هرگز ارزش زیر نداره که انسان ها بالایشان بیشتر وقت خود را ضایع بسازن و انرژی خود را مصرف کنن، که این جوان باید هر جوانی که مورد خشونت لفظی و تمسخر قرار میگیره باید این را بدانه و روی خود اما قدر کار کنه که از همون اعتماد به نفس بالای برخوردار شوه تا ای که برش عادی شوه، اصلا برش کدام مشکل نباشه که اگر مورد تمسخر قرار میگیره یا نی. چرا ما دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عکس العمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، ولی عمل و عکس العمل خود را مطمئنن کنترل کرده میتونیم و در مهار و اراده خود آورده میتونیم که او بهترین راهش هست.
دوستان نهایت عزیز و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر روانشناس شیبا رحیمی را که در رابطه با عوامل و عواقب گذاشتن القاب تمسخرآمیز بالای نوجوانان صحبت می کرد را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
من مزه داره دیدن یاران کابل جان مزه داره، دور دسرخان و پغمان مزه داره، دلم می تپه به انگور شمالی، دلم می تپه به انگور شمالی، توت فراوان و پروان مزه داره، توت فراوان و پروان مزه داره. بدخشان مزه داره، لالو عقیقش بدخشان مزه داره. وقت گل سار برم سوی مزار جا، میلای نوروز مزار جان مزدار. جان مزه داره. بس پرستم برو دیدن سهرا، بس پرستم برو دیدن سهرا. به تخت رستم سمنگان مزه داره، به تخت رستم سمنگان مزه داره. جان مزه دار،